ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نشست مجمع اقتصاد جهانی امروز با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا پایان می‌یابد. اسرائیل می‌گوید ایران قصد دارد سوریه را به بزرگترین پایگاه نظامی خود تبدیل کند. و کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید برای تعدادی از معترضان اخیر اتهام‌هایی طرح شده که به حکم اعدام منتهی خواهد شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. نشست سالانه مجمع اقتصاد جهانی امروز جمعه با سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پایان می‌رسد. به گفته مقام‌های کاخ سفید واشنگتن، دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره سرمایه‌گذاری در آمریکا، اهمیت بازار آزاد و تجارت عادلانه با کشورهای مختلف جهان، مبارزه با داعش و برنامه اتمی کره شمالی صحبت خواهد کرد. آقای ترامپ در نخستین روز سفر به داووس با رهبران اسرائیل و بریتانیا و جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد. توافق هسته‌ای ایران و نقش آن در خاورمیانه موضوعی بود که در این دیدارهای دو جانبه و میزگردهای مجمع اقتصاد جهانی مطرح شد. برخلاف سالهای پیش، هیچ یک از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در نشست امسال داووس شرکت نکرده بودند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل میگوید ایران قصد دارد سوریه را به بزرگترین پایگاه نظامی در جهان تبدیل کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دنی دنان روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت بر اساس مدارک سری که وی منتشر می‌کند، همکنون بیش از 82 هزار جنگجو در سوریه تحت کنترل ایران هستند. به گفته او 60 هزار سرباز سوری، 9 هزار تن از افراد حزب الله لبنان، 3 هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران و حدود 10 هزار نفر از شبه نظامیان شیعه عراقی، افغان و پاکستانی در سوریه تحت کنترل ایران هستند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین ادعا کرد ایران 100 میلیون دلار در سوریه برای خرید املاک و ساختن کارخانه ها سرمایه گذاری می کند. ادعای اسرائیل در مورد تعداد شبه نظامیان تحت کنترل ایران در سوریه و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی در آن کشور تا کنون از طرف منابع مستقل و نهادهای بین المللی تایید نشده است. اسرائیل میگوید ایران در نظر دارد با استفاده از نفوذ خود در سوریه به بی‌ثباتی در منطقه دامن بزند و اسرائیل را تهدید کند. ایران تا کنون به ادعاهای جدید اسرائیل در مورد تعداد شبه نظامیان تحت کنترل آن در سوریه واکنشی نشان نداده است. ایران همواره دخالت مستقیم نظامی در جنگ داخلی سوریه را رد کرده و میگوید نیروهای ایرانی به ارتش سوریه کمک مستشاری میکنند. منابع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند قوه قضاییه در استانهای چون همدان و خوزستان به تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه 96 اتهامهایی مانند محاربه و افساد فی الارض تفهیم کرده است. به گفته این منابع، این افراد با خطر صدور حکم اعدام در دادگاه جمهوری اسلامی مواجه هستند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه تعداد زیادی از معترضان استان همدان که به افساد فی‌الارض و محاربه متهم شدند در قرنطینه زندان مرکزی همدان تجمع کردند. منابع مطلع میگویند تعداد متهمان هنوز به درستی مشخص نیست، اما این افراد در اعتراض‌های شهرهای اسدآباد و تویسرکان از توابع استان همدان بازداشت شدند. در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر در بیش از 100 شهر ایران هزاران تن دستگیر شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن حدود 25 تن را اعلام کردند که به گفته مقام‌ها شماری از آنها در زندان خودکشی کردند. نخست وزیر اسرائیل قرار است طی سفر به مسکو با رئیس جمهوری روسیه درباره ایران و سوریه دیدار و گفتگو کند. با آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه، رایزنی‌های مقام‌های دو کشور مستمر بوده. روسیه در کنار ایران حامی بشار اسد در سوریه است، اما اسرائیل همچنان در پی آن است که کمک مسکو در مقابله تل آویو با تهران در سوریه را تضمین کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین دوشنبه میزبان بنیامین نتانیاهو در مسکو خواهد بود. به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر اسرائیل طی تماس تلفنی به مناسبت آغاز سال نو میلادی درباره این دیدار توافق کرده بودند. جمعه نخست وزیر اسرائیل به خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفت دیدار وی از مسکو صرفاً چند ساعته خواهد بود که او امیدوار است آن با رئیس جمهور روسیه درباره مسئله اسرائیل فلسطین و سایر مناقشات منطقه‌ای گفتگو کند. اما منابع خبری اسرائیلی میگویند ایران و سوریه محورهای اصلی این دیدار خواهد بود و نخست وزیر اسرائیل میخواهد مطمئن شود کشورش همچنان میتواند بدون مخالفت روسیه اهداف خود را برای مقابله با ایران در سوریه پیش ببرد. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه و اسرائیل هر دو علاقمندند توافقهای کنونی دو کشور پیرامون سوریه حفظ شود.
اسرائیل оказался в общем-то уникальной ситуации, потому что он выстроил очень
اسرائیل در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته که ضمن داشتن روابط محکم با روسیه، با ایران شریک اصلی روسیه در سوریه در آستانه جنگ است. همچنین روسیه به خصوص از زمانی که در سوریه مداخله نظامی کرده، به رغم همکاری با ایران کوشیده روابط خود با اسرائیل را تقویت کند. توافقی به منظور جلوگیری از تصادم ناخواسته بین نظامیان روسیه و اسرائیل در سوریه وجود دارد و همچنین یک توافق نانوشته که مطابق آن روسیه به اقدامات اسرائیل در سوریه در وهله نخست علیه نیروهای وابسته به ایران و حزب الله چشم می‌بندد. اسرائیل در صدد است این توافق پابرجا بماند. از سوی دیگر کرملین می‌خواهد مطمئن شود اسرائیل سوریه را به عرصه جنگ با ایران تبدیل نمی‌کند و مستقیما در بحران سوریه درگیر نمی‌شود.
اسرائیل втянется в конфликт в Сирии напрямую.
پنجشنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که موضوع آن مسئله اسرائیل و فلسطین بود، دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل کل سخنرانی خود را به تهدید از سوی ایران اختصاص داد و مدعی شد ایران به دنبال نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن خاورمیانه است و سپس به گفته وی کل جامعه جهانی را مورد هدف قرار خواهد داد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت ایران با 82 هزار نیرو که در سوریه دارد این کشور را به پایگاه رهبردی خود تبدیل کرده. به گزارش هارس، به استناد جدیدترین نسخه استراتژی نظامی اسرائیل، تهدید ایران در سوریه در کنار حزب الله لبنان به عنوان تهدید اصلی تعیین شده و حتی جبهه فلسطین در رتبه دوم تهدیدها قرار گرفته. لئونید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید از دید روسیه نگرانی های اسرائیل درباره تهدید ایران بزرگ نمایی شده.
ارتش سوریه وجود خارجی ندارد و نیروهای اسد نیروهای وابسته به ایران هستند که با پشتیبانی روسیه عمل می کنند. حتی اگر پوتین وعده دهد که روسیه از استقرار ایران در مرزهای اسرائیل جلوگیری خواهد کرد، به احتمال زیاد نمی تواند به این وعده عمل کند. اکنون که ایران مصمم است از پیروزی‌های نظامی خود در سوریه بهره ببرد، روسیه نه تنها نمی‌تواند مانع این تلاش‌ها شود که همچنان برای حفظ رژیم اسد به نیروهای شیعه تحت حمایت ایران نیاز دارد.
دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه در پیان انجام خواهد شد که بنیامین نتانیاهو پنجشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در دووس سوئیس و پیش از آن نیز با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا طی سفر رسمیش به اسرائیل گفتگو و اعلام کرد اسرائیل مقابله بی سابقه آمریکا در برابر توسعه طلبی منطقه ایران را ستایش می‌کند. مقامات اسرائیلی بارها کوشش کردند روسیه را نیز متقاعد کنند همکاری با ایران و حزب الله لبنان در سوریه به نفع هیچ کس نیست، اما به اذعان آنها تکنون تلاش‌هایشان نتیجه نداشته.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
اطلاعات مربوط به پخش رادیویی و ماهواره رادیو فردا رو همیشه با مراجعه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دریافت کنید. 41مین دوره از جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ از امروز جمعه در سوئد آغاز به کار میکنه و 10 روز هم ادامه خواهد داشت. در این جشنواره که از اون به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در کشورهای اسکاندیناوی یاد میشه، حدود 400 فیلم از 78 کشور دنیا از جمله ایران به نمایش در میاد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
به دنبال گشایش 47مین جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند، فستیوال اروپایی دیگری از روز جمعه در شهر گوتنبرگ و یا یوتوبوری سوئد 41مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. بنگیزه 100مین سالگرد تولد اینگمار برگمان، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سرشناس سوئدی، برنامه ویژه‌ای نیز در گرامی داشته او در این فستیوال برگزار می‌شود. جشنواره گوتنبرگ دارای 2 جایزه بزرگ است که اولی اژدها نام دارد و همه ساله به برندگان بخش رقابتی اهدا می‌شود. اسرافیل ساخته آیدا پناهنده از ایران یکی از فیلم‌های بخش مسابقه این جشنواره است که چالش‌ها و نیازهای عاطفی و روابط انسانی میان یک مرد و 2 زن را بازگو می‌کند. در فیلم اسرافیل هدیه تهرانی، مریلا زارعی و پژمان بازقی بازیگران اصلی هستند. جشنواره بین المللی گوتنبرگ و یا یوتوبوری جایزه بزرگ دیگری هم دارد که نام اینگمار برگمان را بر پیشانی دارد. به این بخش رقابتی فیلم آوا ساخته صدف فروغی راه یافته. تماشاگر در این فیلم با دختر 16 ساله‌ای در تهران آشنا می شود که زندگی روزانش بین دبیرستان، کلاس ویولون و خانه خلاصه شده. آشنایی آوا با یک پسر بی‌اعتمادی مادرش را رقم می‌زند و در نهایت کار به تست بکارت می‌انجامد و این عمل دختر سرزنده را به انزوا می‌کشاند.
آوا این پسر کیه میاد دو تا کوچه بالا سر وای میسه منتظرت؟
منتظر من خانم؟
بچه‌ها از امروز تک تکتون زیر نظری. تویی که نمیتونی پا بذاری رو امیال حیوانیت، تو بالاخره تنبیه میشی.
کجا بودی 400؟ یه روز ولت کردم با اون ریخت و قیافه رفتی تو خیابونا، معلوم نیست کدوم گوری بودی.
اینجا رو نگاه کن.
ماهور جباری، لیلی رشیدی، بهار نوحیان و وحید آقاپور از جمله بازیگران فیلم آوا هستند. دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری فیلم مستندی است که ساخته مشترک بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم است که در بخش فیلم‌های 5 قاره جشنواره گوتنبرگ اکران می‌شود. این فیلم از مردی به نام آقای نادری میگوید که قصد دارد فرش‌هایی را که با طرح‌های ویژه‌ای بافته به نشانه طرفداری ایرانی‌ها از صلح و دوستی به آمریکایی‌ها هدیه کند تا از این طریق میان این دو کشور روابط دوستانه‌ای برقرار شود. دو فیلم انیمیشن یال و کوپال و بودن به ترتیب ساخته‌های شیوا صادق اسدی و فرزانه امیدوار نیا نیز به جشنواره گوتنبرگ سوئد راه یافته. در بخش نام‌آوران سینمای دنیا هم آخرین فیلم عباس کیارستمی به نام 24 فریم به تماشا گذاشته می شود. 41مین فستیوال بین المللی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد از 6 تا 16 بهمن ماه جاری میزبان نمایش نزدیک به 400 فیلم از 78 کشور دنیاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها رو علاوه بر تلگرام رادیو فردا در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.